دشمنی اونام بوده تو خیلی زمینه هم که ما ضعفایی نشون دادیم تو حوزه‌های تصمیم گیری و مدیریت اقتصادی. اینا رو باید رفع بکنیم. حالا این بحثی که جناب عالی هم اشاره کردین به اسم تحریم، از نظر من تحریم یه فرصت تاریخی برای ارتقای اقتصاد ایران بود.
درست.
10 سال گذشته به خصوص که تحریم‌های شدیدی علیه ایران شروع شد. ولی متاسفانه ما خوب بهره‌برداری نکردیم. یعنی ما دقیقا میتونستیم بهره‌وری و نرخ رشدمون رو حفظ بکنیم با یه روش‌های مبتکرانه. اگر اقتصاد مقاومتی پیاده میشد واقعا دولت‌های ما جدی میگرفتن، این ضعف‌ها و مشکلات و آسیبایی هم که امروز مردم دارن نداشتیم.
همونطور که شما اشاره فرمودید جناب آقای دکتر ظریف‌آف، به خصوص این 2-3 سال اخیر فرصت خیلی خوبی بود برای تولید کننده هایی که همپای برخی از کالاهایی که حالا گاه وارد می شد گاه به صورت قاچاق وارد می شد، اینا همپای اونا بیان کیفیت کالاهاشون رو بالا ببرن، تولیدات بسیاری داشته باشن. ولی خب متاسفانه به جهت ضعف مدیریت این تولید کننده ها حمایت نشدن و اون اقتصاد مقاومتی که شما فرمودید به طور کامل اتفاق نیفتاد.
ببینید حالا این جاش توی این شاید این برنامه نباشه، منم نمیدونم چقدر فرصت دارید. واقعیت مطلب اینه که ما در حوزه زیر ساختی مثل آب، برق، تلفن، چیزی که زیر ساخت توسعه است، توی رسیدگی امکانات به روستاها، گاز و غیره، خیلی خوب عمل شده انصافا.
بله
حالا از قبیل سدسازی نمیدونم بحثایی که، ولی تو حوزه های نرم افزاری اقتصادی ما باید یه بازنگری بکنیم به مدل ها و سیاست گذاری ها و مدیریتی که خیلی هاشن باز رقابت خود غربه. مثلا مثل بحث جهانی شدن، پذیرش تقسیم کار بین الملل، این روزا گفته میشه یارانه پنهان، اینا حرفای درستی نیست.
بله.
اینا واقعا سرمایه اجتماعی که اصل انقلاب اسلامی بوده و پشتیبانی مردم بوده از کس میده. ما بایستی به سرمایه اصلیمون که بومی خود ماست، ریشه های اعتقادی داره، ریشه های ملی اسلامی داره، اونا رو اولویت قرار بدیم.
بله.
و نباید تاق نعل به نعل تئوری هایی که غربی ها برای ما نسخه نپیچن و بگیم این درست و تجربه. نه اینجوری نیست. خواهی کنین بود که به قول حضرت ما خیلی جالبگی ما باکی نداریم که راجعه ما چه قضاوتی میکنن. خب چیزی که استقلال میخواد مثلا اصلا مبانی خودش هر روحی بتونه بکنه. اگه این ضعف رو نداشتیم که واقعا خیلی از مشکلات این روزا نبود. خیلی با این حال باید اینا رو پوشش بدیم. اما به لحاظ منابع و فرصت ها واقعا ایران بی نظیره. و همین هم باعث شد که تاب‌آوری بالایی داریم. از همه اینا مهمتر اینه که حتی با همه این مشکلات اقتصادی و تورم و تحریم و فشار و بعضن جهالت‌های داخلی و ضعف مدیران و بعضن هم دنیا طلبی و اشرافیتی که بخشی از مدیران متاسفانه می‌بینیم شواهدش رو در کشور داشتند، اما مردم انقلابو میخوان. چرا؟ اولا که مردمی بوده و از خودشون بوده و خواهان عدالتن به شکل ایدئال، نه به ایدئال عدالت حد اولی. و کشور ما خیلی میتونه ثروتمند باشه و تولید ثروت کنه، میشه که جامعه احساس امنیت از حیث عدالت داشته باشه، فساد نباشه، فقر نباشه، تبعیض نباشه. این کشور قطعا یه قدرت جهانیه، من تردید ندارم در این.
همونطور که شما به درستی اشاره فرمودید، به هر حال انقلاب اسلامی ظرفیت های اجتماعی و نیروی انسانی پشتش بوده از ابتدا.
بله.
و باید این حفظ کرد و اون چه که این
ظرفیت مردم اینو خوب میفهمن.
بله، این ظرفیت اجتماعی و این نیروی انسانی رو چه چیزی ناراحت یا آزرده خاطر میکنه؟ همین فاصله طبقاتی اجتماعی. این خیلی مردم آزرده خاطر، چون اصلا این اساس انقلاب اسلامی نبوده.
نبوده اصلا. ما از این بردن فاصله ها قیام کردیم. یعنی متاسفانه به خصوص این دولت قبل خیلی توی شکافته ما پسرفت داشتیم. متاسفانه قابل دفاع نیست. اما علی‌ای‌حال انقلاب اسلامی فراتر و بزرگتر از این حرف هست. ما یک انقلاب تاریخی تمدنی داشتیم.
امیدواریم مردم فرصت بدن جناب آقای دکتر ظریف‌آف، امیدواریم که مردم همطور که تاب‌آور بودن قدری تاب‌آوری بیشتری داشته باشن و فرصت بدن که این مسائل حل بشه، این فاصله ها کم بشه.
آره، ولی من برخلاف نظر شما فکر می‌کنم مردم موفق تاب و تحمل صبر کردن. مشکل دستگاه مدیریتی کشوره.
بله.
این حتما باید اصلاح شه. این هم جز مطالبات مردم باید باشه. حتما باید تو کشور تحول اقتصادی رخ بده.
یعنی شما به جراحی اقتصادی معتقدید؟
شدیدن معتقدم. گفتم این برنامه جاش نیست و ما باید از این 30-40 سال گذشته از ضعفمون درس بگیریم. و اتفاقا ما شاید بهترین فرصت برای ما بودشیم مثلا صادرات نفت خامو قطع کنیم، ولی ارزه نداشتیم. همچنان افتخار میکنیم که مثلا 100 هزار تا بشکه اضافه فروختیم. این نشونه کشور ما هنوز استقلال اقتصادیشو به دست نیاورده. کشوری که اینقدر دانشمندان میتونه عمل کنه، میتونه فرآورده تولید کنه، ولی متاسفانه مردم قفلن. این برمیگرده به دستگاه اداری به مدیریتی و اون نگاه های کلان و استراتژی که متاسفانه هنوز ایجاد نشده. من معتقدم ما حتما جراحی اقتصادی لازم داریم. اگر این اتفاق بیفته دیگه به هیچ وجه ما ضرر پذیر نخواهیم بود. این که میگم اقتصاد مقاومتی یه اقتصاد راهبرد تحولی بود، واقعا به این دستور رهبری کم لطفی شد. واقعا عرض میکنم
بله.
متاسفانه دولت قبل به خود دولت های روحانی جفا شد به این اقتصاد مقاومتی. اگه این درست پیاده میشد ما الان بلا منازع قدرت بودیم، قدرت منطقه‌ای بودیم.
چشم‌انداز شما چگونه است جناب دکتر؟ اگر این جراحی اقتصادی اتفاق بیفته چشم‌انداز شما چگونه است به عنوان
عالی؟ یعنی اصلا بحثی که رهبری میگن امید آینده ملت ایران در بالاترین در واقع فراز تاریخی و جهانی قرار خواهد گرفت یک حقیقت کاملا دست‌یافتنی. ولی باید مشکل اونو با بانک‌ها حل کنیم. ما باید مشکل ببخشید من هم معتقدم جزء اقتصادان اسلامی هستم. ما باید مشکل ربا رو تو این کشور حل کنیم.
بله بله واقعا هم شما که الان دارید عنوان میکنید و هم بسیاری از اقتصاددانای دلسوز کشورمون
واقعا
این سود بانکی رو واقعا یک مشکل بسیار بزرگ و بلای جان تولید کننده ها و کارآفرینا میدونن.
ببینید شما خواهر من، شما ببینید کشوری که نرخ رشدش نزدیک به صفره چجوری که سود بانکش رو 20%ه. معلومه این داره یک شکاف طبقاتی و تورم تولید میکنه. حقیقی نیست این سودا. وقتی سودی حقیقی نیست میره تو کانال ربا.
دقیقا.
خب ما این مشکلاتی که داریم میبینیم باید یه اراده‌ای به وجود بیاد و حتما من ملت مطالبه کنه. ضمن این که اصل انقلاب حفظ باید بشه در مقابل دشمنان، باید از تمام این خون شهدا و حضرت امام و ارزش‌ها دفاع کنیم، اما در درون خودمون هم باید اصلاحات بکنیم. نمیشه اینجوری در مقابل این همه فشار دشمن مقاومت کرد.
بله متاسفانه همین مشکلی که الان شما مطرح فرمودید به هر حال باعث میشه که تولید کننده به خصوص تولید کننده های بخش خصوصی اگر که شکست بخورن و موجب ضرر زیان بشن و نتونن سود بانکی رو بپردازن متاسفانه همه چیز رو از دست میدن و این میشه این اموال تملیکی بانک ها که میگن همیناست دیگه.
بله حالا شما هم که ماشاءالله خودتون اقتصاددانید
باشه. خواهش میکنم استاد. ولی خب بعدش چه اتفاقی میفته؟ همه این واحدهای تولیدی میخوابه، تولید کننده
حالا از اون مسئله
دست از کار میکشه، کلی شغل از بین میره. آقای دکتر ظریف‌آف، آیا فکر میکنید، شما میخوام ببینم که این چشم اندازی دارید، آیا فکر میکنید این جراحی اقتصادی در حوزه بانک ها اگر اتفاق بیفته و مثلا سود بانک ها به یک حد نرمالی برسه، 2%، 3%، نهایت 4%، و حتی این وام هایی که میدن خیلی کم باشه، دیگه 200-300 میلیون بیشتر نباشه، اونم فقط در اختیار تولید کننده های واقعی قرار بگیره و این در واقع کسایی که میخوان در بانک ها سرمایه گذاری بکنن و از سود بانک ها به هر حال اینجور بهره ببرن بیان برن رانده بشن، یعنی رانده که نمیخوام بگم از این واژه استفاده بکنم، در واقع سوق داده بشن به سمت بازار سرمایه، برن تو بورس و اونجور جا فعالیت بکنن، آیا بهتر نیست؟
ببینید اولا ما این که گفتن ما نیازمند به تحولیم، اول هم تحول در تفکر و تفکر توسعه است. آیا واقعا ما اون مطلوب اقتصادی ما چیست؟ ما وقتی میگیم مشارکت مردم یعنی که واقعا مردم سرمایه دار شن و ضمناً فعال در حوزه کار باشند.
بله.
نمیشه که کار و سرمایه را از هم تفکیک کرد. همین تفکیک اینطور تو باعث میشه که خب جامعه نظر اقتصادی ضعیف میشه. ببینید ما باید کاری بکنیم هم توده های ضعیف ما مالک بشن و تملک بکنن. مثلا تو حوزه زمین ما خیلی جا میتونیم زمین رایگان در اختیار مردم بذاریم، به شرط اینکه اهل کار باشن تولید بکنن. خب دولت این همه سهمیه میخواد چی کار کنه، برای چی کنز میکنه.
بله، عرضی که متعلق به دولت.
بله بله، واگذار کنه برای یه سری که اهل کارن، میخوان بنگاه تولیدی اقتصادی، کارگاه، کارگاه خرد کوچک بزن. اون زمین الان معضلیه واقعا، اینو باید حل کنیم. مسئله بعدی ما که واقعا که میگیره خانواده های مسئله امکان تشکیل سرمایه را ازشون میگیره، بحث مسکن و در واقع اجاره بهای مسکنه.
بله.
دولت باید بیاد دخالت کنه. اینو برای بالای 50-60% خانواده ضعیف ما مشکل مسکن دارن. این نه که حتما باید مسکن ساخته شده، نه، این باید از دغدغه هزینه خانواده خارج شه.
واقعا همینطوره، خیلی دغدغه بزرگه. چون برخی از خانواده ها واقعا دارن 2/3 درآمدشون رو بابت اجاره بها میپردازن
و بعد ناامیدی که قشر جوان ایجاد میکنه نسبت به آینده و تشکیل خانواده.
یه
خب من چند سال صبر کنم تو صاحب بگیر مثلا مسکن قابل قبول بشه. خب اینم مشکل اساسی دوم. مشکل اساسی سوم همین داستان پول بانک و در واقع تخصیص اعتبارات و عادلانه توزیع کردن این برای کسانی که اهل کارن، حالا چه بخش خصوصی باشه چه تشکیل تعاونی های ملی.
بله.
حضرت آقا سال 90 من خاطرم هست دستور تشکیل تعاونی های فراگیر ملی رو تو اصل 44 همشون داده. خب دولت ها توجه نمی کنن، با همین که توجه نمی کنن این میشه عواقبش. یه سهام عدالتی هم که بود برش داشتن بردن تو بورس، نصفش هم به این بردن. خب این درست نیست، این سرمایه اجتماعی رو نابود میکنه.
متاسفانه الان جناب آقای دکتر، خب همونطور که شما اشاره فرمودید، بخشی از مردم با درآمد بسیار کم، حالا مسئله مسکن، حالا خورد و خوراک، اینا همه هست. برخی توی این دسته قرار گرفتن و برخی دیگه در دسته قرار گرفتن که دارن میلیاردها سود بانکی دریافت میکنن،
که اونم خودش کلی فساد ایجاد
میکنه. بله، فساد ایجاد میکنه، چون واقعا مگه یه انسان چقدر میخواد برای زندگیش خرج بکنه و متاسفانه میره جاهای دیگه خرج میشه که و میبینن این قشر فروده است، میبینن اونو و این دچار خشم و عصبانیت میشن.
الان خود رهبری هم اشاره کرده بانه ما مهمترین بحث اون بحث عدالت اقتصادی. تو این زمینه واقعا کارنامه قابل قبولی نداریم. مثلا که میگم نداریم، باز بخشش من گیر رفش کار خارجی، بخشش هم به استفاده داخلی.
آقای دکتر، ما خیلی مصدی اوقات شدیم. من بسیار زیاد از شما تشکر میکنم، استفاده کردیم از صحبت شما. امیدواریم که تمام اون اتفاقای خوبی که شما اشاره فرمودید، چشم انداز مثبتی داریم، بیفته در این گام دوم انقلاب و هم مسئولین هم مدیران هم مردم تدبیر بیشتری بیاندیشن.
من اینجا یه نکته رو تذکر بدم به جوانا و مخاطبین جوان. ببینید آینده انقلاب من که دست ایناست و عرضم که گام دوم و مسیر دوم انقلاب که خیلی تعیین کننده است، باز در اختیار ایناست. اینها همه اتفاق میفته، مشروط به این که این جوانای ما با امید و تلاش فراوان و بهره‌گیری از تجارب گذشته، آینده رو به هر نحویت در حوزه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به دست بگیرن.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم. پاینده باشید. خب رسیدیم به ساعت 11:13 با جشن ملی در خدمت شما هستیم. تقریبا حدود 45 دقیقه دیگه همراهی شما رو میطلبیم.
۲۲ بهمن تجلی وحدت ملی و غیرت دینی، آوردگاه اتحاد و انسجام ملت بزرگ ایران علیه استکبار، روز ایستادگی و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، بیعت دوباره ملت بزرگ ایران با آرمان‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمى امام خامنه‌ای مدظ الله العالی. 22 بهمن بانگ رسای استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. راه پیمایی یوم الله 22 بهمن در شهرهای بارنگ بندی قرمز به صورت موتوری، خودروی خانوادگی، و در دیگر شهرها با حضور مردم شریف و با رعایت کامل دستور العمل‌های بهداشتی در تمامی مسیرهای اعلامی سراسر کشور برگزار می شود. زمان جمعه 22 بهمن ساعت 9:30 صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
همچنان شنونده جشن ملی هستید از رادیو گفتگو ساعت 11:15 است. اما دوستان عزیز شنونده، پیروزی انقلاب اسلامی آغازگر عصر جدیدی در دنیا بود. آن روز که جهان میان شرق و غرب مادی تقسیم شده بود و کسی گمان به یک نهضت بزرگ نمی برد، در چنین برهه‌ای از زمان انقلاب اسلامی پیروز شد، برای شکوفایی رسید. اما میخواییم صحبت بکنیم در مورد ایران در عصر انقلاب با جناب آقای دکتر ابوذر یاسری، استاد دانشگاه و دبیر علمی انجمن بیانیه گام دوم انقلاب. آقای دکتر سلام عرض ادب، به برنامه جشن ملی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز. سال روز فررسیدن 22 بهمن ماه، روز جشن ملیه کشور عزیزمون، رو تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خیلی متشکریم آقای دکتر. من نمیخوام خیلی صحبت بکنم، میخوام این فرصت در اختیار شما باشه کامل تا از صحبت ها و دانش شما بهره ببریم در خصوص بیانیه گام دوم و ایران در عصر انقلاب. بفهمید.
خواهش میکنم. عرض کنم که ایران رو اگر ما بتونیم به سه مقطع کلان تقسیم بکنیم، یکی تقریبا از ابتدای پیدایش ایران و شکل‌گیری ایران که نخستین منطقه ایست که درش تمدن بشری شکل گرفته، به ویژه گیرفت کرمان که ازش به عنوان مبدع پیدایش تمدن یاد میکنن، تا بیاییم جلو در واقع نقاط برجسته تمدنی مثل تمدن شهر سوخته که به هر حال شگفتی‌های عجیبی درش کشف شد، اولین جراحی مغز و جمجمه در جهان، تا همینجور بیاییم جلو تا دوره اسلامی که در دوره اسلامی در واقع ما پدران علم جهان رو در ایران داریم، پدر علم شیمی، پدر علم جو، پدر بنیانگذاران علوم مهندسی و امثال اینها و پزشکی، و میایم جلوتر از ابتدای تاریخ تا ابتدای قاجار رو میتونیم در یک پکیج بسته‌بندی بکنیم و در یک دسته ببینیم که دوره اوج تمدنی است. ما در قرن 3 و 4 و 5 در اوج تمدن جهان قرار داشتیم. به لحاظ اقتصاد، فرهنگ و سیاست هیچ کشوری به پای ایران نمیرسه. منتها در دوره قاجار و پهلوی در حدود 200 سال، الان در آغاز قرن 15 هستیم، در حدود 200 سال گذشته ایران از اون نقطه اوج به نقطه حضیض ذلت دچار میشه. آنطور که آقای آبراهامیان استاد تاریخ امریکا بیان میکنه، ایران در دهه 1330 و در دهه 1350 به اذعان نهادهای بین‌المللی جزء بدترین کشورهای جهان به لحاظ وضعیت اقتصادی و شکاف طبقاتی تبدیل میشه، و دیگرانی هم به این نقطه اشاره کردند که ملت خودمون با گوشت و پوست خودشون این رو لمس کرده بودند. خب انقلاب اسلامی مقطع سوم هست، یعنی پس مقطع اول از ابتدا تا ابتدای قاجار که دوره شکوفایی تمدنی هست، اما دوره 200 ساله اخیر قاجار و پهلوی افول تمدنی هست، و دوره انقلاب اسلامی بازایی تمدنی ما هست. رهبر انقلاب یک جمله خیلی مهم می‌داره، نشون می‌دهد ملت ایران همواره تمدن ساز بودن بجز در 200 ساله اخیر. یعنی این 200 ساله برای ما یک نقطه سیاهی است در کل تاریخ ایران. خب در دوره انقلاب مردم وارد عرصه شدند و کشوری رو که شما نگاه بکنید با 60-70% بی سواد مطلق در حیطه مردان، در بخش مردان، و 80-90% بی سواد مطلق در بخش زنان، این رو تحویل میگیره این کشور، ولی چون مردم وارد عرصه شدند در واقع میرسه امروز به جایگاهی که در حدود 10 ساله اخیر بالاترین تعداد مهندس به جمعیتش در کل جهان رو داره، و در رشته های مهمی مثل STEM، Science, Technology, Engineering, Mathematics جزو پنجمین کشور جهان هست که امروز دانش مهندسی ما در واقع داره واقعا در کشور اعجاب برانگیز داره در واقع پیش میره در عرصه‌های مهندسی مختلف، مهندسی پزشکی و اینها. یا مثلا بالاترین شتاب و نرخ رشد علم در جهان رو ما پیدا میکنیم. ما رتبمون 16 در جهان، در منطقه اولیم، ولی شتابمون 11 برابره. خب بعضیا میگن که خب بالاخره طبیعیه این پیشرفت. سوال میکنیم مگر بقیه پیشرفت نمیکنن بقیه کشورهای جهان؟ پس چگونه میشود یک کشوری با این عقب ماندگی عجیب و غریب شتابش میشه شتاب اول جهان؟ به طور طبیعی این چیز نیست. ما در 30 سالگی به این نرخ رشد میرسیم. یا مثلا در بحث شاخصهای مرتبط با رفاه انسانی، توسعه انسانی، یک شاخصی داره HDI سازمان ملل متحد، تمام شاخصهای مرتبط با سلامت، بهداشت، خوراک، تغذیه، تحصیل، اینهایی رو که برای انسانها لازم هست، ایران باز رتبهش یک نیست، ولی شتابش، یعنی اون سرعتی که باش داره حرکت میکنه، از تمام کشورهای جهان بالاتره و شتابش اوله. اینا نقاط. اونم در چه شرایطی؟ اونم در شرایطی که ما رو تا توانستند تحت فشار، اونم چه فشارهایی؟ یعنی فشاری که بانک مرکزی رو که هیچ کشوری رو در جهان تحریمش نکردن، اون رو هم علیه ملت ایران تحریم کردن. و سرکار خانم، اون نقطه‌ای که جشن ملی ما رو پررنگ میکنه و امید رو در دل تک تک آحاد مردم ما زنده میکنه این است که با اینکه فشار حد اکثری رو بر ما در سالیان گذشته امتحان کردن، امروز مفتخریم که سخنگوی وزارت خارجه امریکا رسما در تریبون رسمی اعلام میکنه فشار حد اکثری علیه ملت ایران شکست خورد و این یک کار احمقانه‌ای بود که در واقع آغاز شد.
بله، خب هم خودشون رو متحمل هزینه کرد و هم به هر حال حتی کشورهای دیگری که میتونستن با ایران ارتباط داشته باشن و ذی‌نفع باشن، اونها رو هم متضرر کرد به لحاظ اقتصادی و سرمایه‌گذاری. خیلی بله. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر ابوذر یاسری، استاد دانشگاه و دبیر علمی انجمن بیانیه گام دوم انقلاب. پاینده باشین آقای دکتر، خدا شما را حفظ کنه و سایر همکاران خدا قوت میگم. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خداحافظ.
متشکرم. ساعت 11:22 دقیقه است. اینجا رادیو گفتگو، جشن ملی انقلاب اسلامی.
موجود شب به سر برسه، شاد و فیروز لشکر روز با سحر برسه،
خونه خونه عاشقونه این خبر برسه، باز بهاره گل قراره پشت در برسه، خشم میهن ماه بهمن شعله بر برسه، روز اعجاز بود شکن باز از سفر برسه، بود که شکست چینه نشست تو سینه دشمن، نور خدا تو دل ما در چنگ اهریمن، خون شهید لال دمید شد باغ گل میهن، بچر حضور مطلع نور بیستودوی بهمن، بیستودوی بهمن. حالا که دشمن شد دستش کوتا، میمونیم میجنگیم تا آخر راه، محاله این ملت ها پس بکشه که دشمن نفسهای آخرشه، حالا که پیمان وفا از جون و دل بستی، دنیا مگه دشمن بشه تا آخرش هستی؟ استقلال آزادی جمهوری اسلامی پاینده، ایرانی پیران آباد، بود که شکست چین نشست تو سینه دشمن، نور خدا تو دل ما در جنگ اهریمن، خون شهید لال دمید شد باغ گل میهن، بچر حضور مطلع نور بیستودوی بهمن، بیستودوی بهمن. حالا که دشمن شد دستش کوتا، میمونیم میجنگیم تا آخر راه، محاله این ملت ها پس بکشه که دشمن نفسهای آخرشه، حالا که پیمان وفا از جون و دل بستی، دنیا
ما که دشمن بشه تا آخرش هستیم.
استقلال آزادی جمهوری اسلامی پاینده ایرانی پیران آباد.
بود که شکست چین نشست تو سینه دشمن، نور خدا تو دل ما در جنگ اهریمن. اون شهید لاله دمید شد باغ گل میهن، حضور مثل نور
بیست و دوی بهمن. اما مسیرهای راهپیمایی در 22 بهمن ماه سال 1400.
مسیر شماره 1، مسجد امام حسین، میدان امام حسین، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 3، مسجد امام هادی، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 4، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 5، مسجد الجواد، میدان هفتم تیر، خیابان شهید آیت الله مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 6، مسجد حضرت امیر، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 7، مسجد حضرت مهدی، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 8، مسجد حضرت حجت ابن حسن، خیابان رودکی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 9، مسجد امام سجاد، خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 10، مسجد امام جعفر صادق، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 11، مسجد جامع رسول اکرم، تهران سر، بولوار شاهد، بولوار گلها، بزرگراه فتح، میدان فتح، خیابان آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 12، مسجد نظام مافی، بولوار آیت الله کاشانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی.
آنچه شنیدید مسیرهای راهپیمایی روز 22 بهمن سال 1400 در تهران بود. خیلی متشکریم از اینکه همچنان همراه ما هستید. رسیدیم به ساعت 11:29. اینجا همچنان جشن ملی رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. اما جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاقات زیادی درش افتاد، پیشرفت‌های زیادی داشت و همینطور در گوشه گوشه ایران عزیزمون مردم همکاری‌های بسیار خوبی با این جمعیت داشتن و به حق هم این سازمان در بسیاری از حوادث در کنار مردم بود. اما همین لحظه ارتباطمون برقرار با جناب آقای وحید سلیمی، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، و میخواییم راجع به این دستاوردها با ایشون صحبت بکنیم. آقای سلیمی سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه ما، ایام بر شما مبارک باشه.
سلام و عرض ادب و احترام دارم از سرکار عالی، شنوندگان عزیز و ارجمندمون در رادیو گفتگو. بندم به نوبه خودم ایام الله دعی فجر رو خدمت همه شنوندگان تبریک و تهنیت عرض میکنم. جا داره که یادی کنیم از شهدامون، شهدای داوطلب جمعیت هلال احمر.
بله.
و شهدای اصیل سلامت که در این یکی دو سال گذشته خدمات بسیار شایان توجهی و به مردم عزیزمون انجام دادن.
ممنونم جناب آقای سلیمی، اشاره فرمودید به شما.